و اگر لازمه در مورد مثلا ساتراب ها و اینکه شهر چجوری اداری میشد.
بله چون بحث داریم بفهمید که هر نکته ناگفته هم نمونه و ما پاسخ بدیم اون دغدغه‌ای که قرار شد امشب راجبش در واقع تموم بکنیم بحث رو. بفهم.
بله چون شیوه اداری کشور خب یکی از مسائلی هستش که باعث همون اقتدار و استحکام حکومت های این دوره شده و اولین خب سنگ بنا هم که در رابطه با تقسیم کشور به ایالت های مختلف بوده از دوره داریوش صورت گرفته که این شهرها رو شهربانها یا ساتراب البته کلمه یونانی هست اداره می کردن و میخواسته که مثلا هر شهری یا هر ایالتی که اداره میشه خب به نحوی اداره بشه که مشکلات تجزیه طلبی نداشته باشه یا بتونه در مقابل هجوم‌ها و اقوام مختلف که یه موقعی بیابانگردا حمله میکردن بتونن خب ایستادگی بهتری داشته باشن و اون قلمرو از دست نره یا اون مناطقی که دارن از دست نره و این سنت که از دوره هخامنشیان هست و ما میخواییم جز وجه اشتراک بیاریم در دوره اشکانی هم رعایت شده. حالا در این دوره خاندان‌های مختلف در ایالت‌های مختلف حکومت میکردن به شکل فئودالی ولی باز هم رو ایالت ها ما میبینیم که اداره داشتن فرمانروایی داشتن. یا بعد میام در دوره سلوکی هم خب که قبل از اشکانی بودن اینا هم همینطور به شکلهای مختلف شهرها رو اداره میکردن و از همون دوره هخامنشیان الگو گرفتن. در دوره ساسانیان هم اداره شهرها یا ایالت ها بوده منتها بهشون میگفتن مرزبان که این مرزبان حالا به شکل به اسامی مختلف یا حالا میتونیم بگیم در عنوان ها فقط تغییر میبینیم ولی در اصل پایه همونه، اساس همون هستش که در این دوره ها در سه تا دوره الگو برداری شده از همون دوره هخامنشیان. در رابطه با اندیشه های ایرانی در این دوره که ما داریوش رو تا حد اشاره کردیم و
خب خواهیم
دوتر
یه نفس هم صحبت کردید، میدونم طولانی صحبت کردن هم سخته، اجازه بدید که هم شما یه مجالی داشته باشید برای اینکه یک گلوی تازه بکنید، یه رفت و برگشت هم داشته باشید. این رو خدمت شنوندگان عرض باید بکنم که ما با برنامه روایت تاریخ در خدمتون هستیم. بخشی رو بشنویم، با ادامه برنامه در خدمتونیم.
در سال 1878 میلادی استوانه ای از گل پخته از خرابه های بابل به دست آمد که فرمان های کوروش درباره آزادی اسیران و آزار نرساندن به مردمان شهرهای فتح شده به خط و زبان بابلی روی آن نوشته شده بود. این استوانه به عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشر در موزه بریتانیا نگهداری می شود. باستانشناسان شوروی سابق هنگام حفاری در منطقه‌ای در مرز مغولستان فرشی به طول 2 متر و عرض 1.5 متر کشف کردند که نقش‌های مرسوم در کتیبه‌های هخامنشی در آن دیده می‌شود. این فرش نشان دهنده پیشرفت هنر و فن نساجی و فرش بافی نزد ایرانیان است. به دستور داریوش جاده‌ای معروف به جاده شاهی برای آسان کردن ارتباط بین 25 ایالت امپراتوری بزرگ هخامنشی بین شوش و سارد احداث شد. این جاده که شرق و غرب امپراتوری را به هم پیوند می‌زد 2500 کیلومتر طول و 111 ایستگاه یا چاپارخانه داشت. در هر ایستگاه چابک سواران ماهر بر گرده اسب‌های تندرو در انتظار رسیدن پیک بودند تا بیدرنگ پیام را بگیرند و به چاپارخانه بعدی برسانند. به نوشته هرودوت، مورخ یونانی، چاپارها این مسیر را طی 10 روز می‌پیمودند. ساختمان تخت جمشید به دستور داریوش بزرگ آغاز شد و پادشاهان بعدی هر کدام قسمتی به آن افزودند. در ساختمان این بنا از کار بیمزد بردگان استفاده نشد و مزد کارگران و مهندسانی که از سراسر جهان برای ساختن این بنا دعوت شده بودند در لوح‌های کشف شده از تخت جمشید نوشته شده است. این بنا نشانه عظمت و پیشرفت فنی در زمان گذشته نزد ایرانیان است.
خب شنیدیم بخشی از گزارش که همکارانمون آماده کردن و در ادامه همراه هستیم با آقای دکتر توفیق حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه از زهرا، که ایشون هم در فصل دوم بسیار همراه بودن در برنامه‌های مختلف و ما می‌خوایم امشب یک مقداری از جنبندی‌های ایشون در رابطه با دوران باستان بشنویم. آقای دکتر، خدمتتون عرض سلام دارم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان محترم و مهمانان بزرگوار.
زنده باشید. آقای دکتر حسینی، خود جناب عالی در جلسات مختلفی در این برنامه حضور داشتید به صورت تلفنی و ما دیدگاه های شما رو راجع به سلسله های مختلف شنیدیم، اما از دوره هخامنشی تا دوره ساسانیان اگر شما بخواید به عنوان یک جمع‌بندی وجوه اشتراک رو بهش بپردازید، تفاوت ها رو بپردازید، فراز و فرود ها، میخوام که امشب راجع به اینها صحبت کنیم و اگر احیانا نکته ای مونده که میخواستید در این برنامه بگید از زبان شما بشنویم.
واقعیتش اگر بخوام یک جمع‌بندی انجام بدم از شکل و ساختارمایی سیاسی ایران باستان از دوره هخامنشی تا دوره ساسانی، چند تا نکته به ذهنم میرسه. نکته اول به زعم من اون چیزی هستش که ما میتونیم بهش بگیم گسترش دنیا یا در واقع فرهنگ ایرانی و طریق فلات ایران و تقابل با چیزی که میتونیم بهش بگیم یونان و روم. یعنی نه این که این تقابل بخش های سیاسیش رو نباید نادیده گرفت، ولی در حقیقت بخشی از تکامل فکری و ساختار سیاسی ما از طریق این تقابل در دنیای باستان شکل گرفت، توسعه یافت و اون چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ ایران باستان، یعنی در حقیقت برآمده از خود فرهنگ ایرانیان، متأثر از فرهنگ بومی ایرانیان، متأثر از دنیای هندو ایرانی پیش از ورود به ایران و متأثر از اندیشه های ایرانیان در واقع باستان، به علاوه این تقابلی که گفتم خدمتتون منجر به شکل‌گیری این چیزی هستش که ما میتونیم بهش بگیم ایران باستان. من فکر میکنم این تقریبا چکیده‌ای هستش از این ادوار بسیار طولانی نزدیک شاید به 2000 سالی که ما شاهدش هستیم.
خب آقای دکتر، شما اشاره کردید به بحث تقابل ایران و یونان. ما میتونیم نگاه تهدید فرصتی به این تقابل داشته باشیم؟ برای ما تهدید بود یا فرصتی رو ایجاد کرد؟ چه جایگاهی داره این تقابل؟
همونجوری که گفتم خدمتتون، ایرانی ها از سال تقریبا 1000 پیش از میلاد وارد فلات ایران شدن. این چیزی که منابع باستان‌شناسی تقریبا به ما میگن، هرچند که مستندات تقریبا از قرن نهم به بعد از طریق منابع آشوری هستش، تا دوری که آخرین حکومت ایران باستان حکومت ساسانیان هست در سال 653 اینا، شاید بشه گفتش آخرین رمقهای خودش رو طی میکنه. در این ادوار، یعنی از دوری که 1000 سال قبل از میلاد مسیح بود تا اون دوره، من به ذهنم میرسه این که تقابل ها بیش از اون چی که در حقیقت به کشور ما شاید ضربه زده، یعنی اون چیزی که تاریخ کلاسیک فکر میکنه و همش رو در حالت جنگ می‌بینه، من فکر می‌کنم یک بدبستان بوده، بدبستان‌های فرهنگی که به شکل در واقع جنگ نمودار پیدا کرده، بدبستان‌های سیاسی بوده، بدبستان‌های فرهنگی بوده که گاه یونانی‌ها یا رومی‌ها تفوق پیدا می‌کردن، گاه ما در واقع تفوق پیدا می‌کردیم، نه به معنای سیاسی، چون من این رو خدمتتون میگم، گاه اندیشه ما جهان غرب رو در واقع سیراب میکرد، گاه ما از اندیشه غرب تأثیر میگرفتیم و این یک سیر در واقع بلند مدت و طولانی مدتی بود که اون چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ و در واقع جهان، تاریخ جهان باستان ایران، ایران باستان رو این تقابل شکل داد. یعنی هم میشه بهش به عنوان یک فرصت بسیار عالی نگاه کرد و من تهدید نمی‌بینم در حقیقت این چیزی که اتفاق افتاد در جهان باستان ایران از دوره هخامنشیان حداقل تا دوره ساسانی.
و نقش سلسله‌های بعد از هخامنشی رو چگونه می‌بینید؟ اونها چه حالا فراز و فرودهایی داشتن و اشتراکات و افتراقات در کجا هست؟
در حقیقت این نکته رو خدمتتون بگم، ما دیگه اون چیزی رو که بعد از ایران باستان شاهد داشتیم اون دنیای چیزی به نام دنیای جهان اسلام، اون رو باید در یک کانتکست دیگه‌ای دید. ایرانیان در حقیقت بعد از جهان باستان اون مؤلفه‌های جهان دو قطبی که وجود داشت در عرصه باستان، یعنی ایران و روم، اون چیزی که ما در واقع در جهان باستان می‌بینیم شکل واقعی نداره، یعنی از بین رفته و چیزی برآمده، یعنی بعد از این سقوط روم و ایران به نام جهان اسلام. ایرانی ها رو باید بخشی از جهان ایران پس از اسلام دید که در درون این در واقع جهان اسلامی رشد میکنن، نقش دارن، بخشی از قرآن رو در حقیقت تفاسیرش رو اینا می‌نویسن، حدیث رو اینا کار میکنن، ریاضی رو اینا کار میکنن، پزشکی رو اینا توسعه میدن، پزشکی در حقیقت فلسفه رو توسعه میدن. این بخشی از چیزی است که ما بهش میگیم جهان اسلام و ایرانی ها نقش ممتازی دارن، تا اون نقش جهانی رو دیگه باید در یه قالب دیگه ای دید. یعنی ایرانی ها در اونجا به عنوان بخشی از جهان اسلام حضور دارن که در مقابل جهان مسیحیت نمودار میشه. اینجا این فرق هستش بین این چیزی که ما بهش میگیم جهان باستان و جهان عصر میانه، یعنی بعد از باستان. جهان عصر میانه رو بسیاری اعتقاد دارن به نام عصر ایمان، این چیزی که ویلدورانت نامگذاری میکنه، این سرشتش و معناش دیگه متفاوت هست با جهان باستان. به اینجا ایرانی ها نقششون مثل یک ساختار موزاییکی هستش که کمک میکنن به توسعه و تحول فرهنگ ایرانی اسلامی و بعدها دوباره تا قرنهای بعد چیزی به نام ایران در حقیقت دوباره از دل این خاکستری که وجود داشته ولی مثل یک الماسی که سالها تحت فشار بوده نمایان میشه، فرهنگ ایران اسلامی دوباره ظهور پیدا میکنه. مثلا ما برای جهان باستان نمیتونیم همون الگو رو به کار ببریم، چون دیگه قالب ها فرق کرده، ادوار تفاوت شده، سیستم فکری بشر در واقع متفاوت شده، حکومت هایی که اومدن دگرگونی های بسیاری به خاطر همین ما این تفاوت که بینش قرار دیم به اون ذهنیت هیچ وقت در مورد جهان دوره اسلامی با دوره باستان هم سنخ نیستن. هرچند که میتونیم یک چیزی رو من بگم خدمتون، میتونیم یک تداوم رو باز پیدا کنیم. اون تداومه بیشتر سرشت فکری ساختاری ایرانی هاست که از در واقع از دوران باستان تداوم پیدا کرده، اسلام اومده، اون ذهنیت، اون خلاقیت وجود داشته، با اسلام بالنده شده و و قرنهای طلایی اسلام رو شکل داده و بعد از اون هم در ادوار بعدتر کمک کرده به فرهنگ ایران اسلامی. این که اون دستاورد خود ذهنیت ایرانی هاست. تا شاید بشه اینجوری نقش رو بررسی کرد. ولی اگر برگردیم به جهان باستان به نظرم این ساختارش کاملا متفاوت با دوره ایران اسلامی و این مباحث خاص خودش رو میخواد. جهان دوره ایران اسلامی که بخش اولش حکومت‌های کوچک هستش در دل خلافت بنی عباس و بعدش در واقع تداوم پیدا میکنه.
خود این حکومت های دوره در واقع تاریخ باستان برای این مدل از چرخش آیا انگشت اتهام متوجه اونها هست؟ آیا اینکه
این جهان باستان تموم شد
و اینکه آیا اختزاعات زمان خودشون رو نشناختن یا مجهز نبودن به ابزارها، ریشیابی میتونید بکنید برامون؟
من دو تا نکته در خدمت در مورد تحول خدمتون باید بگم.
بله.
نکته اول اینه که باید به این واقعیت اذعان کنیم که هر دوره‌ای یه ساختار خودشون داره. شما اینو نمیتونی بگید که حکومت‌های ایران باستان بودن که در حقیقت با ضعف‌ها یا با مشکلات ساختاری یا الگویی که داشتن منجر شدن که جهان باستان تموم بشه. به هیچ شکلی درست نیست. نیروهای نوظهور در هر دوره‌ای با توجه به ریف و ساخت خودشون ظهور پیدا می‌کنند. از این ور اگر ایران باستان در حقیقت اتمام پیدا کرد، این دلیل ظهور نیروی اسلام بودی چیزی هستش که در مورد بوم هم صدق داره. دستگاه بومی بسیار از دورانی که هخامنشیان صعود کرده اینها در دوره اشکانیان تا شرق اومدن بسیار عزیز و طبیعتر بود. بخشی از حکومتشون در انگلستان بود، در شمال انگلستان نزدیک دانمارس دیوار هادریان داشتن، بخشیشون در خلیج فارس بود، بخشیش در شمال آفریقا بود. این حکومت سه تا قاره رو در بر گرفته بود. نظم بسیار قوی داشت، ساختار اقتصادی بسیار جدی داشت، ولی زمانی که در حقیقت به دوره نهایت دوران باستان رسید، همون حکومت در مقابل موج اسلام یعنی ظهور اسلام در سوریه بسیار ضعیف شد و با آخرین ضربه مسلمانان ترک زبان در آناتولی یعنی در حقیقت حکومت عثمانی در سال 1403 نابود شد. این چیز طبیعی ساختارهای جهانی این گونه هستش. نمیتونیم بگیم در این بینش از این شکل زاویه نگاه خب ایران باستان میتونست تداوم پیدا کنه، این اشتباه هست. کما اینکه خود ادوار دوره میانه، تاریخ میانه هم با ظهور دوره جدید و رنسانس هیچ شکلی ازش باقی نموند. حکومت های عصرمیانه اروپا رو نگاه کنید، شالمان بسیار گسترده است، هم آلمانی ها ادعا دارن هم فرانسوی ها، ولی بعدش تجزیه شد، بعد از اون ادوار دیگه اومد و ما میبینیم که این ادوار در حقیقت تحت تاثیر ساخت های خودشون که یک نوع شاید بگم نگاه تکاملی هم میشه بهش نگاه کرد، تکاملی ذهن بشر، فلسفه بشر، ساختار فکری بشر نابود شدن و از این نفتن. نمیشه گفت ایران باستان در حقیقت دوچار ضعف بودن به خاطر این در مقابل دوران میانه از بین رفتن. این حرف به نظر من ناشی از اینه که ما نتونیم درک کنیم که تطور ادواری بشر یعنی چی.
بله.
اگر این رو بفهمیم متوجه خواهیم شد که ظهور اسلام هم در حقیقت بخشی از اون روند تاریخی هستش که در طبیعت تاریخی شکل گرفته. این ارتباطی نداره با روم، چه بسا روم هم میتونست در حقیقت چیز کنه. جرمن ها در شمال این رو از بین بردن، ما نمیتونیم بگیم در مقابل جرمن ها این رو ضعیف بودن. نیروی نوپای جرمن ها با استعداد و اندیشه و باوری که داشتن ظهور کردن، حکومت روم رو نابود کردن.
بله.
نوپای اسلام هم با ایران همین کار کرد.
بله. خانم میراخورلو دنبال میکردید صحبت ها رو، دیدگاهی دارید که بتونه تکمیل بکنه این بحث ها رو؟
دیدگاه خواستم، من با آقای دکتر موافق هستم.
بله.
که در رابطه با دیدگاه هایی که ما با تمدن های دیگه داشتیم و این که حالا مثلا ما ایرانی چرا شکست خوردیم و اینا، به قول آقای دکتر این همه جا اتفاق میفته. من موافق هستم با اینشون. خب یه سری ویژگی‌های هر کی از تمدن‌ها داره که بهش پرداخته میشه و نیاز به تحقیقات بیشتری هست و نمیتونیم سریعا قضاوت کنیم.
بسیار. آقای دکتر حسینی، به عنوان سوال آخر، از دوره در واقع ساسانیان اون ظرف زمانی و اون مقطع رو یک مقداری برامون تشریح بفرمایید که چه اتفاقی افتاد که به نوعی با پایان اون سلسله دوره تاریخ باستان هم تموم شد. یه مقداری راجع به شرایط و اون اتفاقات و تحولات و اون مقاطع هم از زبان شما بشنویم.
واقعیتش من اگر بیام اون رو برگردونم در حقیقت اون دوران زخو باید برگردم به قرن پنجم میلادی. در قرن پنجم میلادی بعد از، یعنی باید برگردیم به اون هم اواخر قرن چهارم، یعنی زمانی که خود شاپور دوم میمیره. شاپور دوم وقتی که مرد، به نظر من آخرین دوره شکوفایی شاهان ساسانی رو تجربه کرد. در دوره شاپور اول خدمتون گفته بودم که ایران تونست یکی از امپراتوران روم رو اسیر کنه. در دوره شاپور دوم در سه تا نبرد رومی ها رو در بین النهرین شکست دادن، نزدیک به 4 تا ایالت رومی رو در واقع رومی ها تسلیم کردن به ایرانی ها. و بعد از دوره شاپور دوم چند تا عامل باعث شد که دوره ضعف شروع بشه. یک، خاندان های حکومتگر که از قبل این جنگ هایی که در حقیقت با روم شده بود بسیار قوی شده بودند. اینها از بعد از خود مرگ شاپور دوم، یعنی پسرش شاپور سوم، برادرش اردشیر، در حقیقت اینا قدرت پیدا کرده بودند. حتی شایعه مثلا در مورد خود شاپور سوم اردشیر، در واقع پسر شاپور بهرام و پسرش یزدگرد، تمام اینها تا دوره یزدگرد دوم و اعتقاد بر این استش که مرگشون میتونه تحت تاثیر این خاندانهایی باشه که بسیار قدرت داشتند و باعث مرگ شاهان ساسانی میشنه. این عامل. عامل دوم در مورد در واقع ضعف ساختار ساسانی این هستش که خود حکومت ساسانیان دچار یک ضعف درونی بین شاهزاده ها شده. مثلا در دوره پیروز ما شاهد هستیم که با برادرش، پسر در واقع یزدگرد دوم، با برادرش جنگ میکنه که این دو کمال استفاده رو خاندان های میزنن، مثلا خاندان سخران یا در واقع خاندان های مهران، اینا استفاده میکنن و این جنگ داخلی بهرمند میشن. مسئله بعدی، من همونجور که گفتم خدمتون، ظهور نیروهای جدیدی هستش به نام قبائل، در واقع موج پنجم جمعیتی قبائل آسیای مرکزی، که در این ادوار اقوام در واقع ترک زبان هستن، مثل هیونی ها یا هفتالیان. اینا وقتی که هجوم میبرن پیروز رو میکشن، قباد در واقع تسلیمشون میشه، باجگذار اینا میشن. روم هم همین وضعیت رو داره، یعنی فقط مختص ایران نیست. اما این ضعف، یعنی ضعف در واقع وجود یکی از خاندان های قضی، بعد از اون مسائل در اواخر اون قرن ششم یه سری مسائل اقلیمی هم اتفاق میفته، باعث میشه که حکومت ساسانی هم دچار یک ضعف و فترت بسیار عمیقی بشه و این ضعف باعث میشه که اون خاندان ها بسیار قدرت بیشتری کسب کنن. در یه ساختار اجتماعی یه نوبار آشوب ایجاد میشه به خاطر این در واقع فاصله عمیق طبقاتی که اتفاق میفته. نهضت های مثل نهضت مزدک، نهضت مدینان، اینا ظهور پیدا میکنه، نهضت زرتشت خرگان و اینا. وقتی که ظهور پیدا میکنه آشوب اجتماعی وجود میاد، ساسانیان مجبورن به اون نهضت اجتماعی مزدک واکنش نشون بدن. اون نهضت اجتماعی با طبقات بالاتر در واقع وارد درگیری میشن، قباد دوبار، یک بار حذف میشه، دوباره قدرت میرسه و بعدش این مسائل حل نمیشه، مجبور میشن در واقع اینا به اون خاندان ها هجوم ببرن، خاندان ها ضعیف میشن. در دوره خسرو اول انوشیروان دیگه اون خاندان ها از بین میرن، یعنی اون چیزی که یکی از پایه های قدرت ساسانیان بود و دیگه دوچار ضعف میشه، به اضافه یه مشکلاتی که با اقوامی دارن که در شرق ایران هستن. ما در دوره هرمز میبینیم که ترکان تا سرزمین شرق ایران رسیده بودن که مجموع میشن باهاشون درگیر بشن. در غرب اینا دوباره جدی درگیری ها با روم شروع میشه، این درگیری ها توسعه پیدا میکنه، در نهایت بین ضعف خود ساختار در واقع خاندان ها، ساختار سیاسی و ساختار دینی که دیگه هیچ اهمیتی برای مردم ایران نداره و نهضت های در واقع نهضت های نوگرایانه فکری که بهش میگن مزدکی، که ما میتونیم بهش میگیم نوع عرفانیگری های دوره اواخر باستان، اینا ظهور پیدا میکنن و تمام اینها باعث میشه که یک هرج و مرج و آشوب رخ بده. آخرین ادوار یعنی قرن هفتم رو من بهش میگم دوره انحطاط. تمام این مسائلی که گفتم خدمتتون، این آشوب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اقلیمی و فرهنگی، یعنی همون دین، تمامش در قرن هفتم جمع میشه و جامعه‌ای بسیار آشوبناکی هستش. ما ببینیم که شاهان یکی پس از دیگری در عرض 3 سال 7-8 تا شاه کشته میشه. خود خسرو پرویز که نمونه، یک شاه بسیار قدرتمند هستش، به محاکمه کشیده میشه، در زندان کشته میشه، پسرش کشته میشه. البته در مورد پسرش بیماری رو چیز میکنن، حالا باز اینم یه مقدار بحث برانگیزه. پسر خردسالش به قدرت میرسه، این نوه خسرو پرویز، اونم به وسیله یکی از سردارانش کشته میشه، همون پسر کوچیک. و این ضعف و انتهاب در واقع انحطاط باعث میشه که حکومت ساسانیان در قرن هفتم چیزی ازش باقی نمونه. اون نیروی نوهای قرون میانه که ظهور پیدا میکنه، یعنی اعراب مسلمان، به راحتی میان یک شاید بگم کاخ توخالی رو اینا به هم میریزن. یعنی وقتی که با یک لگد بهش میزنن، این تا خود به خود سقوط پیدا میکنه. با سقوط ساسانیان هستش که به ایران از دوار تاریخ باستان ما تموم میشه. بعد از اون اعراب هستن که دین اسلام وارد اسلام ایران میشه و حکومت اسلامی شکل میگیره. اینا در واقع یک کلیتی از این ضعفایی بود که وجود داشتن، آشوبهایی که اتفاق افتاده بود.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر حسینی از اینکه در این چند برنامه در رابطه با تاریخ باستان همراه ما بودید. امیدوارم که برای برنامه‌های آتی هم بتونیم باز از نظرات شما بهره ببریم. شبتون بخیر. خدا
نگهدار.
خدا بس. خب گفتگومون رو با آقای دکتر توفیق حسینی شنیدید، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. ما تا حدود 1 ساعت آینده در خدمت شما هستیم. یک رفت و برگشت داشته باشیم. ادامه بحث‌ها رو در خدمتتونیم.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. معرفی کتاب‌هایی با موضوع تاریخ ایران. کتاب ایران بین دو انقلاب کتابی از ایرواند آبراهامیان است که در سال 1361 خورشیدی توسط انتشارات دانشگاه پرینستون در نیوجرسی آمریکا منتشر شده است. این کتاب توسط نشر مرکز در سال 1377 و نشر نی در سال 1387 به فارسی ترجمه شد و دارای 11 فصل می باشد. این کتاب بر مبنای جامعه شناسی سیاسی برای تحلیل رویدادهای اجتماعی سیاسی سده اخیر ایران نوشته شده است و بارها در ایران تجدید چاپ شده است. نویسنده تاریخ ایران را از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی سال 1357 مورد بررسی قرار می‌دهد و کتاب را به 3 بخش عمده پیشینه تاریخی، سیاست اجتماعی ستیز و ایران معاصر تقسیم نموده است. کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی در سال 1319 به چاپ رسید. این نوشته برجسته‌ترین سند نوشته شده درباره رویداد مشروطه و چگونگی آن می باشد. این کتاب توسط ایوان سیگل به انگلیسی نیز ترجمه شده است. تاریخ مشروطه ایران به پیشامدهای میان سالهای 1284 تا 1288 هجری شمسی، یعنی شکست استبداد صغیر و فتح تهران می‌پردازد. کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان نیز به دنباله این کتاب بوده و با مرگ شیخ محمد خیابانی در 1299 پایان می‌یابد. کتاب ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر عنوان یکی از کتاب‌های معروف تاریخ ایران به قلم همایون کاتوزیان است. محمد علی همایون کاتوزیان اقتصاددان، تاریخ‌نگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی تهرانی است که در سال 1321 زاده شد. در این کتاب به بررسی تاریخ و افسانه‌های ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی پرداخته شده است. اصل این کتاب به زبان انگلیسی است و شامل دو فصل بیشتر از نسخه فارسی می باشد. این کتاب برای اولین بار در سال 2009 میلادی منتشر شد. کتاب تاریخ بیهقی یکی از بهترین کتاب‌های تاریخ ایران و نیز یکی از مهمترین کتاب‌های متون نثر کهن